کتاب ابله، نویسنده فئودور داستایوفسکی، مترجم سروش حبیبی، محل نشر تهران، ناشر چشمه، چاپ پنجم، سال انتشار 1387، گوینده و صدابردار نورادخت زار. این کتاب مجموعاً در 1019 صفحه به چاپ رسیده است. جلد اول، قسمت اول، صفحه 9. 1. اواخر نوامبر بود ولی هوا ملایم شده بود. حدود ساعت 9 صبح قطار ورشو پترزبورگ تمام بخار به پترزبورگ نزدیک می شد. هوا به قدری مرطوب و مهالود بود که نور خورشید به زور حریف تاریکی می شد. از پنجره های راست یا چپ قطار مشکل می شد در 10 قدمی چیزی تشخیص داد. بعضی مسافران هم از خارج می آمدند. اما از همه پرتر واگن های درجه سوم بود و پر از کم بضاعتانی که به دنبال کسب و کار خود می رفتند و مال همان نزدیکی ها بودند. همه بنا به معمول خسته بودند و بار خواب بر همه پلک ها سنگینی می کرد. همه یخ کرده بودند و چهره ها همه در نور از مه گذشته زرد و پرید رنگ می نمود. در یکی از واگن های درجه سه کنار پنجره دو نفر از سحر روبروی هم نشسته بودند. هر دو جوان بودند و هیچ یک باری همراه نداشت و چندان خوش سر و پوز نیز نبودند و هیئت هر دو بسیار چشمگیر بود و هر دو می‌خواستند عاقبت سر صحبت را با هم باز کنند. اگر از حال هم خبر می‌داشتند و می‌دانستند که در آن لحظه از چه حیث جلب توجه می‌کنند، حیران می‌ماندند که دست بلعجب قضا آنها را در این واگن درجه سه قطار ورشو پترزبورگ روبروی هم نشانده است. یکی از آنها جوان کوتاه قامتی بود 27-8 ساله که موهایی تقریباً سیاه و مجعد و چشمهایی ریز و خاکستری ولی آتشین داشت. بینیش پهن و کوفته و گونه هایش برجسته بود. لبخندی همه گستاخی و ریشخند که حتی از بداندیشی نشان داشت لبهای نازکش را پیوسته می کشید. اما پیشانیش بلند و خوش ترکیب بود و اثر ترکیب دور از نجابت پایین صورتش را جبران می کرد. آنچه در چهره او بیش از همه جلب نظر می کرد پرید رنگی آن بود که به مرده می مانست و سراپایش را با همه نیرومندی نزار می نمود و نیز برق سودایی در چشمانش بود که به رنج می رسید و با گستاخی و خشونت لبخندش و نیز با آتش و خودخواهی نهفته در نگاهش ناسازگار بود. پوستین سیاه فراخ و گرمی به تن داشت و شب از سرما نلرزیده بود. حالان که مسافر روبرویش نوازش های سرد و مرطوب شب زمستانی روسیه را که پیدا بود برای آن آمادگی ندارد، ناگزیر بر تن لرزان خود تحمل کرده بود. شنل گل و گشادی به تن داشت، با کلاهی بزرگ، درست از آن گونه که مسافران در اروپا، در کشورهای دور، در سوئیس یا مثلا شمال ایتالیا اغلب در زمستان بر دوش می اندازند و البته خیال سفری به دوری ایدکونن تا پترزبورگ را ندارند. اما لباسی که برای سفر در ایتالیا کافی و حتی بسیار مناسب است به هیچ روی در خور سرمای صحراهای روسیه نبود. صاحب شنل کلاهدار که او هم جوانی 26-7 ساله بود، قامتی از میانه اندکی بلندتر و موی طلایی پرپشتی به رنگ کاه داشت و گونه هایش تو افتاده و ریشش تنک و اندکی نکتیز و تقریبا سفید بود. چشمانش درشت و کبود بود و نگاهی نافذ داشت. در نگاهش کیفیتی بود آرام و سنگین، حالت عجیبی که بعضی بینندگان به نخستین نگاه آن را به سر حمل می کنند. از این که بگذری سیمای جوان شیرین و ظریف و تکیده ولی بیرنگ و اکنون اما از سرما رو به کبودی بود. بغچه کوچکی در دست داشت که روی زانویش تکان می خورد. چیزکی بود پیچیده در شال گردنی کهنه و رنگ رو رفته و ظاهراً تمام بار سفرش همان بود. کفش‌هایش تخت زخیمی داشت و زیر گتر پنهان بود و اینها هیچ یک رنگ روسی نداشت. همسفر سیاه موی پوستین پوش که تا اندازه از سر بیکاری این جزئیات را تماشا کرده بود، عاقبت با پوزخند دور از نزاکتی از آن دست که رک و راست و بی‌محابا لذت آدمیزاد را از ناکامی هم نوعش نشان می دهد، پرسید: انگار یخ کرده اید. این را گفت و گردن در شانه فرو برد. مخاطبش که انگاری از خدا می خواست حرف بزند، فوراً جواب داد: خیلی، و تازه ملاحظه کنید که تو که سرما دیگر شکسته، اگر زمهریر زمستان بود چه می کردم؟ هیچ گمان نمی بردم که مملکت من اینقدر سرد باشد، دیگر عادت ندارم. از خارج می آیید، نه؟ بله، از سوئیس. جوان سیاه مو سوتی زد و خندید که به چه راه نزدیکی، و به این شکل سر صحبت باز شد. رغبت جوان زرین موی شنل پوش در جواب دادن به پرسش‌های همسفر سیاه مویش عجیب بود، خاصه آنکه بی ملاحظگی بسیار پرسنده و نابجایی پاره پرسش‌هایش و نیز ولنگاری نهفته در بعضی از آنها او را بدگمان نمی کرد. ضمن پاسخ به این سؤال‌ها از جمله شرح داد که در واقع مدتی مدید، یعنی 4 سال و اندی، دور از روسیه به سر برده است. برای معالجه به خارجش فرستاده بودند و بیماریش عارضه عصبی عجیبی شبیه به سر است که آن را جنزدگی هم میگویند و یک جور رعشه همراه با تشنج اندام است. جوان سیاه مو ضمن شنیدن این توضیحات چند بار پوزخند زده بود، اما خاصه وقتی پرسید که خب عاقبت معالجتان چه شد؟ معالجتان کردند یا نه؟ و جواب شنید که نه، معالجات به جایی نرسید. قاه قاه خندید و با لحن گزنده ای گفت: لابد پول هنگفتی هم خرج کرده اید که همه باد هوا شده. ما را ببین که اینجا نشسته ایم و حرفهای این فرنگی ها را باور می کنیم. مرد بد لباسی که پهلوی آنها نشسته بود خود را میان انداخت که فرمایش حضرت عالی عین حقیقت است. مردی بود 40 ساله و قوی جسه که بینی سرخ و صورت پرزال و زگیلی داشت. هیئتش داد می‌زد که از میرزا بنویس‌های کهنه‌کار است. تکرار کرد: بله قربان، عین حقیقت است. شیره جان ما روس‌ها را می‌مکند و سرمان بی‌کلاه می‌ماند. بیمار از سوئیس بازگشته با لحنی ملایم و صلح جویانه گفت: وای چقدر اشتباه می‌کنید. دست کم برای من اینطور نبوده. البته من چون از همه موارد اطلاع ندارم به خودم اجازه جر و بحث نمی‌دهم، ولی پزشک من خرج سفرم را از ته بساط خود پرداخت. تازه آنجا هم که بودم 2 سالی خرج زندگیم را می‌داد. جوان سیاه مو پرسید: چطور؟ مگر کسی نداشتید که خرجتان را بدهد؟ چرا؟ آقای پاو لیشچوف بود که مخارج اقامتم را می داد، اما 2 سال پیش فوت کرد. من به خانم ژنرال یپانچینا که نسبت دوری با من دارد نامه نوشتم، اما ایشان جوابی ندادند. این بود که برگشتم. پس حالا کجا آمده اید؟ منظورتان این است که به خانه کی می روم؟ راستش هنوز نمی دانم. چون؟ جوان سیاه مو به تمسخر گفت: یعنی هنوز تصمیم نگرفته اید به کی افتخار بدهید؟ و با کارمند قاه قاه خندیدند. باز پرسید: لابد تمام داراییتان هم در همین دست بغچه است؟ کارمند سرخبینی با خوشحالی نمایانی گفت: حاضرم شرط ببندم که همین طور است و در واگن بار چمدان ممدانی ندارد. البته نباید فراموش کرد که فقر عیب نیست. معلوم شد که بیچیزی جوان زرین مو هم حقیقت دارد و او انگاری با رغبتی غیر عادی میخواست به این معنی اعتراف کند. وقتی خوب خنده هایشان را کردند و جالب این بود که جوان صاحب بغچه هم به دیدن خنده آنها عاقبت به خنده افتاد و این حال بر شدت خنده آن دو افزود. کارمند ادامه داد: اما این بغچه شما بی اهمیت نیست، گرچه می شود شرط بست که بسته های سکه خارجی مثل ناپلئون طلا یا فردریش طلا یا حتی دوکات هلندی در آن پیدا نمی شود و این چیزی است که از قرینه گترهاتان هم که روی کفش های خارجیتان را می پوشاند پیداست. اما اگر خویشاوندانی را که مدعی هستید دارید، مثل خانم ژنرال یپانچینا را که میگویید با شما نسبت دارد، زمینه این دست بغچتان کنیم، بغچه ارزش پیدا میکند. البته فقط به شرطی که خانم ژنرال یپانچینا حقیقتاً با شما نسبت داشته باشد و شما از روی حواس پرتی اشتباه نکرده باشید. آخر اینجور اشتباه ها از خصایص مهم آدمیزاد است. آدم گیرم از فرط خیال پردازی از اینجور اشتباه ها می کند. جوان زرینمو تأیید کرد: اتفاقا اینجا هم درست حد زدید. در این مورد هم واقعا می شود گفت که اشتباه می کنم. منظورم این است که نسبتی که نسبت باشد با او ندارم. به طوری که وقتی نامه ام را بی جواب گذاشت راستش را بخواهید ابدا تعجب نکردم. یعنی جز این انتظاری نداشتم. یعنی پولتان را بی خود بالای تمر دادید؟ خب جای شکرش باقی است که آدم صاف و صادقی هستید. این خود صفت قابل ستایشی است. عرض شود که ژنرال یپانچین را بنده خوب می شناسم. آدم سرشناسی است. مرحوم پاولیشچوف را هم که مخارج سفر و اقامت شما را در سوئیس می داده می شناختم. البته اگر منظورتان نیکولای آندریوویچ پاولیشچوف باشد. آخر اینها دو پسر عمو بودند. آن یکی هنوز زنده است و در کرینه اقامت دارد. مرحوم نیکولای آندریوویچ آدم خیلی محترم و با نفوذی بود و به قدر 4000 سر رعیت هم نلک و آب داشت. جوان گفت: بله درست است، اسمش نیکولای آندریوویچ بود. این را گفت و مدتی با کنجکاوی به این آقای از همه جا با خبر خیره شد. این گونه اشخاص از همه جا با خبر گاهی و حتی می شود گفت بسیار در طبقه خاصی از جامعه ما پیدا می شوند. اینها همه چیز می دانند. تمام کنجکاوی ذهن بیقرار و تمام توانایی هاشان بی اختیار در یک راستا در تکاپوست. اگر یکی از اندیشمندان امروزی بود می گفت وقتی آدم در زندگی علاقه مهمتر و چشمنداز وسیع تری ندارد نتیجه همین می شود. البته وقتی می گوییم همه چیز می دانند، منظورمان همه چیز در زمینه بسیار محدودی است. می دانند که فلان کس کجا کار می کند و با چه کسانی آشنا است و ثروتش در چه حدود است و استاندار کجا بوده و زنش کیست و مال و منال پای قباله اش چه بوده است و پسر عمو یا پسر دایی یا خاله و عمه‌زاده ها یا خویشاوندان دورترش کیستند و از این قبیل. این همه چیزدان ها بیشتر لباس پاره به تن دارند و دست بالا ماهی 17-18 روبل بیشتر حقوق نمی گیرند. اشخاصی که این آقایان از سیر تا پیازشان را می شناسند البته نمی توانند تصور کنند که انگیزه اینها در جمع آوری این اطلاعات چیست. حال آنکه بسیاری از این آقایان به این دانشی که برای خود علمی است به راستی دلخوش می دارند و آن را اسباب آبرو و حتی سرچشمه رضایت روحانی خود می شمارند. تازه این علمشان فریبنده نیز هست. من دانشمندان، نویسندگان، شعرا و سیاستمردانی شناختم که بالاترین آرامش روحی و هدف عالی خود را در همین علم جسته و یافتند و حتی موفقیت و شهرت خود را در زمینه کار فقط مدیون همین علم بودند. جوان سیاه موته این گفتگو خمیازه می کشید و بی هدف از پنجره به بیرون می نگریست و بی صبرانه در انتظار پایان سفر بود. گیج به نظر می آمد و حتی بسیار گیج. می شد گفت مضطرب است و حتی رفتارش غیر عادی می نمود. گاهی گوش می داد اما گفتنی نمی شنود. نگاه می کرد اما مثل این بود که چیزی نمی بیند. می خندید اما گاهی خود نمی دانست و نمی فهمید به چه می خندد. ناگهان آقای زگیلو رو به جوان زرین موی بغچه در بغل کرد و گفت بفرمایید حضرت آقا. جوان چنان که کاملا آماده بوده باشد فوراً جواب داد پرنس لیو نیکولایوویچ میشکین. کارمند در فکر رفت و گفت پرنس میشکین لیو نیکولایوویچ؟ عجیب است، نمی شناسم، اصلا نشنیدم. البته منظورم خود اسم میشکین نیست، این اسم وارد تاریخ شده، در کتاب تاریخ کارامزین آمده. این که میگویم نمیشناسم منظورم میان زنده هاست، دیگر کسی هیچ جا پرنس میشکینی نمیبیند، حتی اسمشان دیگر شنیده نمیشود. پرنس فوراً گفت البته حالا دیگر غیر از من پرنس میشکینی باقی نمانده، ظاهراً آخرینشان هستم. پدر و اجدادم ثروتی نداشتند. خیلی از آنها حتی مالک واقعی هم نبودند. پدرم نظامی بود. دانشکده افسری را تمام کرده و ستوان سوم بود. از قرار معلوم خانم ژنرال یپانچینا هم پیش از ازدواج پرنسس میشکین بوده است. نمیدانم چه نسبتی با ما دارد ولی او هم مثل من در تبار خود آخرین است. کارمند خندید. هه هه هه. آخرین نمونه از نوع خود. این چه جور حرف زدن است؟ جوان سیاه مو هم خندید و جوان زرین مو تعجب کرد که توانسته است این جور با ایهام حرف بزند که البته ایهام چندان ظریفی هم نبود. عاقبت توضیح داد که فکرش را بکنید، فکر نکرده گفتم، خود به خود اینجور در آمد. کارمند خندان تأیید کرد بله قربان فهمیدیم، معلوم است که لطیفه از شما نبود. جوان سیاه مو ناگهان پرسید خب پرنس، شما آنجا پیش این پروفسور تحصیل علوم و کمالات هم کرده اید؟ بله درس هم می خواندم. ولی من هیچ وقت هیچ درسی نخواندم. پرنس با لحنی که رنگ عذرخواهی داشت افزود من هم تحصیلی که تحصیل باشد نکردم. می گفتند با این بیماری که دارم نمی توانم تحصیل منظم بکنم. جوان سیاه مو بی مقدمه پرسید شما خانواده راگوژین را می شناسید؟ نه اصلا نمی شناسم. من در روسیه تقریبا هیچ کس را نمی شناسم. راگوژین شمایید؟ بله، من راگوژینم. پارفیون راگوژین. کارمند با لحن کسی که به ارزش خود آگاه است گفت: پارفیون، شما از همون راگوژین هایی نیستید که؟ جوان سیاه مو که روی صحبتش از اول با پرنس بوده و حتی یک بار هم با کارمند زگیلی چهره حرف نزده بود، با بی‌صبری بی‌ادبانه حرف او را برید و تشر زد: چرا چرا، از همانهایم. کارمند از حیرت خشک شد. با چشمانی از کاسه بیرون زده گفت: یعنی ممکن است؟ چهرهش یک سر ستایش و چاکری و حتی وحشت شده بود. ادامه داد: یعنی شما پسر همان سیمون پارفیونوویچ راگوژینی هستید که عنوان شهروند افتخاری در خانوادهش موروثی است و یک ماه پیش فوت کرد و 2.5 میلیون ارث باقی گذاشت؟ جوان سیاه مو این بار هم او را لایق نگاهی نشمرد و حرفش را برید: تو دیگر از کجا می دانی که 2.5 میلیون ارث باقی گذاشته؟ و با اشاره سر به او چشمکی به پرنس زد و گفت: نمی فهمم به اینها چه می دهند که فوراً اینجور با دستمال ابریشمی می آیند و کمر خم می کنند. اما این را راست می گوید که پدرم مرده و من حالا بعد از یک ماه دارم از پسکوف با این سر و وضع مثل گداها به خانه برمی گردم. برادر بی غیرتم و مادرم هیچ کدام نه پولی برایم حواله کردند و نه خبر مرگ پدرم را برایم فرستادند. محل سکم به من نگذاشتند. یک ماه تمام در پسکوف افتاده بودم و از تب می سوختم. کارمند دستها را به آسمان بلند کرد و گفت: و حالا یک دفعه بیش از 1 میلیون و شاید هم خیلی بیشتر تحویل می گیرید. وای خدای من. راگوژین با سر به سمت او اشاره کرد و رو به پرنس با لحنی عصبی و غضب‌آلود گفت: شما بگویید به این چه که من ارث بردم. و خطاب به کارمند گفت: یک کاپک هم به تو نمیدهم، حتی اگر جلوم معلق بزنی. معلق میزنم قربانتان، معلق میزنم. میبینید؟ به همین خیال باش، یک هفته هم اگر برایم برقصی و جفتک بزنی چیزی نمیدهم. باشد، نده نده، قابلش نیستم، نده، ولی من برایت میرخصم، جفتک هم میزنم، زنم و بچه های کوچکم رو میگذارم و برایت جفتک میزنم، بزن تو سرم، دستت رو هم میبوسم. جوان سیاه مو توفی بر زمین انداخت و گفت: توف به رویت. و دوباره رو به پرنس گرداند و گفت: 5 هفته پیش بود که درست مثل شما، با یک دست بغچه از خانه پدرم فرار کردم و به پسکوف پیش خاله ام رفتم. آنجا تب کردم و افتادم و وقتی پدرم می مرد بالای سرش نبودم. سکته کرد، خدا رحمتش کند، اما چیزی نمانده بود که زیر شلاق شهیدم کند. باور کنید پرنس، خدا شاهد است راست می گویم، اگر فرار نکرده بودم حتما نفله شده بودم. پرنس که این میلیونر پوستین پوش را با کنجکاوی خاصی تماشا می کرد گفت: لابد خیلی اوقاتش را تلخ کرده بودید. هرچند که 1 میلیون پول و بردن ارث خود ممکن است جالب توجه باشد، اما چیز دیگری نیز بود که پرنس را به تعجب انداخته و توجهش را جلب کرده بود. البته راگوژین خود نیز معلوم نبود چرا دوست داشت با پرنس حرف بزند، گرچه احتیاجش به حرف زدن بیشتر خواهشی جسمانی بود تا تمایلی نفسانی. بیشتر به منظور مشغول داشتن ذهن بود تا از سر همدلی. میلش به حرف زدن از تشویش و هیجان بود. میخواست به کسی یا چیزی نگاه کند و زبانش را به کار اندازد. مثل این بود که اگر نگوییم هنوز هزیان میگفت، دست کم تب داشت. اما کارمند چشم از راگوژین بر نمی داشت و تکان نمی خورد و جرأت نداشت نفس بکشد. هر کلمه او را به گوش می گرفت و می سنجید. گفتی الماس می جوید. راگوژین جواب داد: اوقاتش را که بله، خوب تلخ کرده بودم. شاید حق هم داشت. اما من از دست برادرم خیلی شکارم. از مادرم که توقعی ندارم. بیچاره پیرزن، همه‌اش دعا می‌خواند و سرش با همدندان‌های خودش گرم است و برادرم سنکا اختیاردار خانه شده و هر کار که بخواهد می‌کند. حالا شما می‌فرمایید چرا به موقع به من خبر ندادند؟ خب معلوم است، البته من آن وقت بیهوش افتاده بودم. می‌گویند که تلگراف زده اند، اما تلگراف را فرستادند برای خاله ام. آن بنده خدا 30 سال است که بیوه است و از صبح تا شب با مجنون اللهایش مؤمنانی بوده اند ساده دل که مدام روزه می گرفتند و تنازاری می کرده و همیشه پای پیاده به زیارت اماکن مقدس می رفتند. اینها شیفته خدا بوده اند و تعبیر مجنون الله به این سبب است. مشغول عبادت است. نمی شود گفت تارک دنیاست، ولی از آن هم بدتر است. تلگراف که به دستش می رسد وحشت می کند و باز نکرده می بردش برای پلیس. این تلگراف تا امروز هم آنجا افتاده است. خدا پدرش را بیامرزد. کنیف واسیلی واسیلیچ بود که به دادم رسید و همه چیز را به تفصیل برایم نوشت. از قرار معلوم برادرم منگوله های تاق شال روی تابوت پدرم را که از طلای ناب بوده شبانه بریده، به این حساب که کلی پول بالاشان رفته حیف است، ولی خوب اگر من بخواهم میتوانم برای همین کار بفرستمش به سیبری، چون این کار بی حرمتی به مقدسات است. و رو به کارمن کرد و گفت: آهای مترسک، قانون چه میگوید؟ بی حرمتی به مقدسات هست یا نیست؟ کارمند فوراً تصدیق کرد: بله، بی حرمتی است، بی حرمتی به مقدسات. برای این کار میفرستندش به سیبری، مگه نه؟ بله، به سیبری. پس چه؟ یک راست به سیبری. راگوژین دوباره رو به پرنس کرد و گفت: حالا همه خیال میکنند که من هنوز مریضم و آنجا افتادم، ولی من صدایش را در نیاوردم و گرچه هنوز حالم خوب نشده یواشکی سوار قطار شدم و راه افتادم. بله، حالا داداش سیمون سیمونوویچ، در را جلوم باز کن که آمدم. من خوب می دانم که مدام مرحوم پدرم را ضد من کوک می کرد، ولی خب اینم حقیقت دارد که من خودم پدرم را سر قضیه ناستاسیا فلیپوونا خوب از کوره در برده بودم. این قضیه تقصیر خودم بود، شیطان به جلدم رفته بود. کارمند چنان که درباره چیزی فکر کند با چرب زبانی گفت: ناستاسیا فلیپوونا. راگوژین که حوصله‌اش از دست او تنگ شده بود تشرش زد که: بی خود حرف نزن، او را دیگر نمی‌شناسی. کارمند پیروزمندانه گفت: چطور نمی‌شناسم؟ خوب می‌شناسم قربان. چه حرف‌ها؟ انگار ناستاسیا فلیپوونا فقط همان یکی است که تو میشناسی. عجب مردی که پر روی است. و رو به پرنس گفت: میدانستم که یکی از همین الدنگ ها فوراً مثل زالو خودشان را به من میکنند بند. ولی کارمند دستبردار نبود و گفت: بله قربان، یک وقت دیدید که همان بود. لیبدوف میداند. حضرت عجل کم لطفی می کنید و میل دارید توی سر این بنده بزنید، ولی من ثابت می کنم این همان ناستاسیا فلیپوونایست که مرحوم پدرتان می خواست با چوب گدا فکرش را از سرتان بیرون کند. این خانم اسم فامیلش باراشکاوا است و می شود گفت که خانم خیلی متشخصی است و چیزی بدهکار یک پرنسس نیست و با شخصی به نام توتسکی آفاناسی ایوانوویچ سر و سری دارد، البته فقط با او. این توتسکی ملاک بسیار پولداری است و عضو هیئت مدیره شرکت‌های زیادی است و به همین مناسبت با ژنرال یپانچین خیلی صمیمی است. راگوژین به راستی حیرت کرد و سرانجام گفت: عجب مارمولکی است، ناکس راستی راستی همه را می‌شناسد. بله قربان، همه را می‌شناسد. لیبدوف همه را می شناسد. خدمت حضرت والا آقای خودم عرض کنم که بنده 2 ماه تمام همراه الکساشکا مسقر الکسیس لیخاچوف بودم. بعد از مرگ مرحوم پدرش هم تنهایش نگذاشتم. همه جا، همه گوشه و کنار و پشت و پسله های این شهر را مثل کف دستم بلدم. کار به جایی رسیده بود که لیخاچوف بیچاکرتان آب نمیخورد. امروز از دست طلبکارها دور از شما آب خنک میخورد. ولی یک وقتی بود که با آرمانس و کورالیا و پرنسس پاتسکایا و حتی با ناستاسیا فیلیپوونا آشنا بود. راگوژین که لبهایش از خشم سفید شده بود و میلرزید، نگاه غضبناکی به او انداخت و گفت: ناستاسیا فیلیپوونا، لیخاچوف با ناستاسیا فیلیپوونا. مرد کارمند ناگهان متوجه شد و شتابان گفت: نه، ابداً ابداً، لیخاچوف هر چقدر هم پول به پای